أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بعد از تمهید اون چه گذشت در رابطه با موارد اختلاف بین متخاصمین و تحقق تدائی و اینکه طرفین در عقود مثل نکاح، مثل بیع، مثل اجاره و عمدتاً فعلا کلاممون در بیع و اجاره بود و نحو اینها از معاوضات، در فرض تدائی معروف بین فقها حکم به انفساخ بود بعد از تحالف. حالا بعد از تحالف تو بعضی از کلمات یا بعد از نکول طرفین حکم به انفساخ، بعد از نکول یا بعد از حلف طرفین. ما در برخی از جلسات قبل وفاقاً لمرحوم سید گفتیم موجبی برای انفساخ نیست. گفتیم انفساخ که نشد، بعد نسبت به تسلیم و تسلم از باب وجوب اداء امانت در مثل بیع و اجاره گفتیم ولو از باب قرار معاملی وجوب تسلیم و تسلم نباشه، اما به خاطر عنوان وجوب اداء امانت از اون باب وجوب تسلیم اتفاق میفته، طرف باید تسلیم کنه. مگر اینکه بیانیه‌ای داشته باشه بر عدم وجوب تسلیم. و لذا گفتیم اختلاف دارن که آیا نقد فروخته یا نسیه. باید اولا نقدن تحویل بده اگر مشتری ادعای نسیه ادعا بکنه، و مشتری هم پول رو نقدن باید تحویل بده اگر بایع منکر نسیه است. چرا؟ چون ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. به بیع مبیع منتقل میشه به مشتری، ثمنم به بایع. منتها هر کدوم ادعا میکنه جواز تأخیر رو اگر بیانه نداشت، نوبت میرسه به یمین و کأنه با یمین طرف مقابل بر نفی ادعای این مدعی، چون مدعیه که من میتونم این مال رو نگه بدارم، بایع میگه میتونم چون به نقد بوده ننسیه، من میتونم مبیع رو تا زمان تسلیم ثمن نگه دارم، مشتری قسم میخوره و میگه حق نگهداری نداری و قسم که خورد، حالا فوقش اینه که قسمش از باب اون قرار معاملی بوده، حالا از باب اداء امانت هم نهایت یه قسم دیگه میطلبه، قسم میخوره مشتری بر عدم جواز تأخیر در تسلیم و عدم جواز منع در این فرض. و رضا نتیجه این میشه که بایع باید تحویل بده، مشتری هم باید تحویل بده، هیچ یک از دو ادعا ثابت نمیشه. این مطلب رو قبل عرض کردیم. بعد به نظر ما حرف دیگری آمد. گفتیم که انفساخ که انه یک امر متسالم علیه بین فقها یا مشهور بین فقهای مسلمین در عصر ائمه بوده و اگر این گونه بوده فقهای ما موافقتشون که انه ناشی از اینه که یک امر رویه و یک امر جاری و یک امر واضحی بوده و بر این اساس مبنای ائمه همین بوده، چون سکوت در روایات از رد از این مبنا حاکی از تقریر این مطلب. ما اگر به فقه دیگر مسلمین گاهی استناد بکنیم، نه از باب که فقه اونها بر ما موضوعیت داره، فقه اونها اون جایی که میگیم سکوت ائمه از رد مبانی اونها، فقه اونها طریق به تشخیص موقف ائمه است در حقیقت. کما این که در سیر عقلاییم سیره عقلا بر ما موضوعیت نداره، اونی که به سیره عقلا ارزش میده کاشفیتش از موقف شریعته، شارع سکوتش از سیره، رضایتش به سیره است و امضا، اینه که ارزش میده به سیره. و الا عقلای عالم ارزشی نداره بر ما رویه عقلایی. عقلای عالم خبر و حجت میدونن بسیار خوب، و لذا بر همین اساس که موضوعیت نداره بر ما سیر عقلایی، گفتیم سیر مستحدثه پشیزی در کشف موقف شریعت ارزشی نداره، چون عدم رد از این سیر کاشف از امضا نیست. وجود سیر در عصر معصوم سکوت معصوم رو امضای اون سیره از باب به اصطلاح تقریر و از باب دلالت حالیه و نه عقلیه، دو بیان هست کاشف از اونه. و الا عقلای عالم همه در بست، اگر معصوم جزشون نباشه، عقلای عالم غیر معصومین اگر تطابق بر شیئی داشته باشن، ممکنه تطابقشون بر امر خطایی باشه، همشون میگن خبر واحد حجته. شارع میاد میگه لا تقف ما علی سر کبیه علم، به خبر عمل نکنیم، اشکال نداره. یعنی اینجور نیست که حکم بنای عقلا مثل حکم عقل باشه، که شارع نمیتونه تخطی از حکم عقل بکنه. عقل میگه ظلم قبیحه، شارع میگه بی خود عقل میگه. ما همچین چیزی نداریم، ما اصلا حقانیت شارع رو با حکم عقل تشخیص دادیم، اما شارع میتونه همه عالم رو بگه بی خود اینجوری میگه. موقف من شارع با اونها متفاوته، هیچ اشکالی نداره، منتها سکوت شارع حاکی از امضاست. کجا؟ در سیر معاصر شارع. پس بنابراین ولذا حجیت سیره منوط به عدم ردعه. اگر حجیت سیره مثل حکم عقل بود، آیا اعتبار احکام عقلیه منوط به عدم ردع شارعه؟ شارع نمیتونه رد کنه از حکم عقل، اما شارع از سیره عقلایی میتونه رد بکنه که ما عدم ردع شهاکی از امضا میداریم. پس بنابراین در ما نحن فیه این گونه است، گفتیم سکوت شارع از تعرض به آراء مشهوره اهل سنت و رویه جاری و فقه معمول با عین، یعنی فقه رائج، حاکی از پذیرش دلالت حالیه بر پذیرش اون داره، ولذا بر این اساس تطبیقاتی هم در شریعت داره، موارد فراوانی است در شریعت که از عدم تعرض شارع به رویه جاریه بین اهل سنت پذیرش اون رو توسط ائمه معصومین احساس میکنیم، ولذا میشه امضا. اینم خواستیم بگیم در ما نحن فیه که مسئله تدائی و انفساخ که انهو این هم قابل تطبیقه، ولذا از اون مقتضای قاعده رفعیت بکنیم و بگیم بر این اساس معیار بعد از تحالف حکم به انفساخ. این مرحله دوم شد. در مرحله سوم یه مطلب دیگری به ذهنم آمده، و اون اینه که بگیم انفساخ جا نداره، نباید حکم به انفساخ کرد. در مورد تدائی نباید حکم به انفساخ کرد. قبل از آنی که حرف خودم رو بخوام بزنم، دو نفر از بزرگان تا اینجا صریحاً انفساخ رو نفی کردن. یکی مرحوم سید بود در عروه که دیدید ادله قائلین به انفساخ رو همه رو رد کرد، گفت انفساخ موجبی نداره و دلیل بر انفساخ هم از حیث قاعده رد کرد و از حیث نص خاص فرمود اعتباری نداره، اجماع هم فرمود تعبدی نیست. این یک نفر. دیگری که در مقام انفساخ و نفی کرده صاحب جواهر قدس سره. صاحب جواهر هم میگه انفساخ بی خود، برای چی انفساخ؟ اونی که مارم یه مقداری شل کرد در انفساخ، علاوه بر این که حالا بیانی داریم که به نظرم آمد قبل از آنی که جواهر رو دیده باشم بیشتر شل کرد، اینه که بعد دیدم جواهرم منکر انفساخ شده. صاحب جواهرم میگه معروف گفتن، مشهور انفساخه، ولی چرا انفساخ؟ مرحوم صاحب جواهر ابتداءً از مثل مرحوم علامه قدس سره در تذکره قضیه انفساخ رو از ایشون نقل میکنه، منتها نه به عنوان انفساخ، به عنوان سقوط دعویان. فرضینه تداعی دیگه، بحثمون الان در تداعی دیگه. عبارتی رو از علامه در تذکره نقل میکنه، اینه: این جواهر، اینایی که توی دستگاه شما دارید، جلد 23 صفحه 189، مرحوم صاحب جواهر اینگونه میفرماد در اواسط این صفحه‌ای که شما دارید: و علی کل حال فاذا حلفا متداعیین سقطت الدعویان، ادعای هر دو ساقط میشه. عندنا یعنی اجماعا، کما فی التذکره، نه علی ما فی التذکره، کما فی التذکره، یعنی میگه اجماعی هم هست. قال، این عبارت علامه است: کما لو ادعا علی الغیر بیع شیء او شراءه فانکر و حلف سقطت الدعوا و کان الملک باقیا علی حاله ولم یحکم بثبوت عقد حتی یحکم بانفساخه. اصلا حکم میشه به اینکه که انه هیچ عقدی واقع نشده، هیچ عقدی که انه واقع نشده. بعد میگه و من ذالک نسب الیه فی المسالک، یعنی نسب به علامه، القول بالبطلان من الاصل، یعنی در مقابل بطلان من حین التحالف، بعد التحالف، و انه ينزل البيع منزله المعدوم خلاف مختاره في القواعد والدروس من انه حين التحالف او الفسخ، بيع من حين التحالف به هم میخوره. اینو ذکر میکنه. پس اجماع تذکره عندنا، این که معامله محکوم به عدمه. حالا انفساخ من اصله که ان لم یکن عقدون، یا انفساخ من حین التحالف و حین اعمال فسخ، مثلا اینی خلافی هست تو کلمات، اما ایشون میگه از که انه علامه برمیاد اجماع بر حکم به انفساخ من الاول. انفساخ من الاول یعنی از قبیل کشف انقلابی، یعنی اینکه حکم میشه به عدم تأثیر عقد من الاول. بعد خودش ذکر میکنه ثمره ای رو، فرق بین حکم به انفساخ من الاول و انفساخ من حین التحالف در نما ظاهر میشه. مبیعی بود، گوسفندی بود، فروختن، خب اختلاف بود که آیا این گوسفند رو فروختن یا اون گوساله رو فروختن. خب مشتری میگه من این گوسفند رو خریدم، مثلا او میگه اون گوساله رو فروختم، یا بالعکس. خب در این صورت اگر گفتیم به انفساخ من الاول، اگر بین عقد و بین زمان اختلاف و انفساخ این گوسفند اگر بچه دار بشه، حملی پیدا بکنه ولو قبل از زایمان، این حملش مالکیه. اگر گفتیم انفساخ، حملش هم مال صاحبشه. ولی اگر گفتیم انفساخ من حین التحالف، که انه این حمل تابع اون اصل نیست، من حین التحالف اصل رو برمیگردونن، اما اون نما میشه مال اون طرف مقابل. این و برخی از ثمرات دیگه. خب شاهد ما اینا نیست، شاهد ما اینه. صاحب جوان میفهمد و کیف کان فیشکل، یعنی انفساخ، یشکل به اتفاق هم. این اتفاق هم اجماع فقها ها نیست، اتفاق متعاقدینه. به اتفاقهم علا وقوع عقد ناقل للثمن، در جایی که اختلاف در مبیعه، یا ناقل للمثمن، در جایی که اختلاف در ثمنه. بالاخره وقتی که اختلاف دارن که آیا گوسفند فروخته یا گوساله، پول مشخصی، فرض اینه در پولش که اختلاف ندارن، پس بایع مالک ثمن شده، مبیع هر چی میخواد باشه. خب به چه عنوان شما میگید معامله به هم میخوره و این پول برمیگرده به مشتری؟ یه عقد لازم صحیحی واقع شده، تحالف چرا موجبه به هم خوردن این معامله بشه و مشتری دیگه بدهکار نباشه؟ و این اختلافا فی تعیین الاخر من الثمن والمثمن، ولو در تعیین مبی اختلاف دارن اما در ثمنش که اختلاف ندارن، یا در ثمن اختلاف دارن در مبی که اختلاف ندارن، چرا معامله باید به هم بخوره؟ این داره اشکال میکنه به علامه در تذکره که قائل به انفساخ من الاوله و من هنا، حالا که موجبی نداره انفساخ من الاول، خب با تحالف، خب با تحالف بیا از همین الان معامله به هم بخوره. و من هنا اتجه جعل البطلان من الحین، از الان بگید به هم میخوره، مرحله مرحله داره پیش بیاد. خب نگید از اول معامله که علم یکنه، از این به بعد بگید معامله که علم یکنه. اتجه جعل البطلان من الحین فی المتفق علیه ثمنن او مثمنن، نسبت به اون مورد اتفاق، حالا اونی که اتفاق ثمنه یا اتفاق مثمن بودنش، شما بگید من حین تحالف به هم میخوره. ولذا نمایش مالکیه، اون جایی که مورد اتفاق ثمن روی گوسفند قرار دادن قبول دارن، منتها اختلافشون در مبیعه. مبیع چیه؟ خب نماء این گوسفند مال کیه؟ از زمان بیع تا زمان تحالف نمایش میشه مال مشتری. اگر بناس گوسفند ثمن قرار گرفته، اختلافشون در مبیعه، نماء این گوسفند میشه مال مشتری، نماء این میشه مال بایع. اگر اختلافشون در ثمنه با اتفاق در مبی، نمایش میشه مال مشتری. پس چرا شما میگید انفساخ من الاول؟ پس از یک طرف مرحوم صاحب جواهر میگه موجبی برای انفساخ من الاول نیست. علامه گفته که نه، من الاول. چند سطر رو میندازم. ولعل الذي الجا الفاضل في التذكره الى ذلك، که بگه انفساخ من الاول، ایشون بگه اونی که منشأ شده که علامه بگه انفساخ من الاول اینه که تلازم بین ثمن و مثمنه. نمیتونید بگید ثمن مورد اتفاق منتقل شده اما مثمن منتقل نشده. مثمن مورد اتفاق منتقل شده، ثمن منتقل نشده. اینو نمیتونید بگید. پس علامه گفته که خب حالا که تفکیک بین ثمن و مثمن ممکن نیست، تلازم داره، پس معامله باید من الاصل منفسخ بشه. صاحب جواهر جواب میده، میگه یا مرحوم علامه، تفکیک ثبوتن و واقعا ممکن نیست بین ثمن و مثمن، اما ظاهرا و اثباتن که اشکال نداره. ما میگیم این بیع نسبت به اون چه مورد اختلافشون نیست مؤثر در نقل و انتقال باشه. گوسفند رو قبول دارن فروخته شده، اختلافشون در نوع ثمن جنس ثمنه. خب ما میگیم این بیع به لحاظ ظاهرن، به لحاظ مبیع منتقل شده، مورد اتفاقشونه، اما ثمن چون پا در هواست منتقل نشه، چه اشکال داره؟ مرحوم صاحب جواهر میخواد حرف مرحوم علامه در تذکره رو که انفساخ من الاول رو اینجوری درست کنه، بعدم جواب میده بگه حرف درست نیست. توجیهش اینه که تفکیک بین ثمن و مثمن ممکن نیست، پس نمیتونید نسبت به اون چه مورد اتفاقه بگید منتقل شده و اون ثمن یا مثمنی که مورد اختلافه اون منتقل نشده. جواب میده، میگه اونی که نمیشه به حسب واقعه، اما در حکم ظاهری اشکال نداره. به حسب ظاهر چون مورد اختلاف یک طرفه اون منتقل نمیشه، اون دیگری منتقل شده، اون مورد اختلاف منتقل نمیشه. این حرف صاحب جواهر. تا اینجاش عقولو. یا مرحوم صاحب جواهر، اینی که شما شنیدی ما هم شنیدیم که تفکیک در حکم ظاهری، این مال جاییه که علم اجمالی نباشه، به ملازمه در فرض علم اجمالی که دیگه معنا نداره حکم ظاهری. شما علم اجمالی دارید یکی از این دو خمره، بگید ظاهرا هر دو رو میشه خورد، حکم ظاهری. با علم اجمالی علم ظاهری معنا نداره. خب ما علم اجمالی داریم، اگر ثمن منتقل شده مبیع هم باید منتقل شده باشه، تفکیک بین این دوتا ممکن نیست. شما حکم به انتقال مبیع میکنید، حکم به انتقال ثمن نمیکنید، یا بالعکس. معنا نداره در حکم ظاهری این معنا، با فرض اینکه ملازمه مفروضه. میدانید که اگر دارید حکم میکنید به انتقال یک کدوم از این ثمن و مثمن، منفک از انتقال دیگری نیست، تفکیک بین این دوتا میدونید خلاف حکم واقعیه. ظاهرن بخواید این تفکیک رو انجام بدید با فرض علم به ملازمه، این دیگه جا نداره. خب تا اینجا هنوز مرحوم صاحب جواهر باز صریحاً انکار اون انفساخی رو که گفته شد هنوز نداره، میاد بعد میگه و کیف کان فالمراد من البطلان من الاصل او من الحین علی الخلاف، در این که انفساخ من اصله یا من حین تحالف، هو جریان و حکم ذالک علیه. از اینجا داره شروع میخواد بکنه بگه اصلا انفساخی در کار نیست، تعامل معاملت الانفساخ میشه، نه اینکه انفساخ واقعی. ظاهرا شما اون آثار انفساخ رو بار میکنید
و انه حین اذن یکون حین اذن به منزلت ما لم یجر علیه العقد، به منزلت ما لم یجر علیه العقد، نه اینکه واقعا لم یجر علیه العقد. حکم نمی کنیم واقعا لم یجر علیه العقد، حکم به انفساخ واقعی نیست. در ظاهر آثار عدم وقوع عقد بار میکنیم، اما با انحفاظ وجود عقد واقعی، آثار عقد واقعی هم بار میکنیم. یعنی اینکه مثلا این آقای مشتری نسبت به اونی که ادعا میکنه مبیع اونه، در فرض اختلاف در مبیع، مشتری میگه من گوساله خریدم، بایه میگه من این گوسفند رو فروختم، مشتری اگر بتونه این گوساله رو برداره تصرف بکنه و استفاده بکنه، بخوره، بفروشه، اما بعد خواهد آمد به گونه ای که حد که حکم ظاهری نشه، در حدی که حد که حکم ظاهری نشه اشکال نداره. یعنی چه حد که حکم ظاهری نشه؟ یعنی فرض کنیم بایه افتاد مرد، خب مشتری میگه الحمدلله دیگه ما از این به بعد اون گوساله ای که گفتیم مبیعه برمیداریم، از این به بعد هیچ وارثش که خبر نداره، ما بر می‌داریم این گوساله رو می‌بریم، از این به بعد آثار ملک برش بار می‌کنیم. حد که حکم ظاهری اینه که زنده است، میگه بابا من گوساله نفروختم، شما باش درگیر بشید. بعد از آنی که تحالف شد انفساخ، یعنی این که باید دیگه بنا بذارید که گوساله منتقل نشده در ظاهر، اما واقعا گوساله به نظر این آقای مشتری منتقل شده. در حدودی که درگیر در حکم ظاهری و مخاصمه نشه، گوساله اگر به نظر این مشتری بهش منتقل شده، نوش جانش، بره این گوساله رو برداره بفروشه، سر ببره، سور باش بده، هیچ اشکال نداره، شما برید بخورید خونش. پس مرحوم صاحب جواهر میگه ما انفساخ واقعی نداریم، در مقام ظاهر آثار نبوده عقد بار کنید. ولیکن قال فی المسالک، انفساخ واقعیه، یعنی بعد از تحالف، نه اینکه آثار نبوده عقد بار کنید، واقعا دیگه مثل مورد فسخ که عقدی نیست بینک و بین الله هم دیگه حق ندارید، ولو حد که حکم ظاهری هم نباشه حق ندارید برید اون گوساله رو تصاحب کنید. قال فی المسالک بعد البحث فی ذالک الظاهر ان العقد بطل، ان العقد بطل، نه آثار عدم وجود عقد و بار کنید، ان العقد بطل یعنی انفسخ به مجرد تحالف، و ان لم یفسخ فاسخون و بهی قطع فی التذکره. علامه هم همینو گفته، عقد باطله، نه اینکه آثار نبوده عقد، واقعا مثل اون جایی که خیار مجلس و غیر اون معامله رو اگر فسخ بکنید، چطور عقد برای بر نبودشه، نه اینکه آثار نبودش رو فقط بار میکنید، مثلا عقدی وجود نداره بقاءن. تحالف از اموری است که موجب انفساخ و فسخ معامله است واقعا. اینو ذکر میکنه تا اینکه که خودتون انتقاء عبارات رو خونید. قل تو، صاحب جواهر بیفرمان، ذالک کله لا یقتضی الانفساخ، این حرفایی که شما زدید موجب انفساخ نمیشه، تحالف موجب انفساخ دلیلی نداره، باطنن لا یوجب الانفساخ باطنن. چرا؟ للعقد اللازم الذی اقر به، هر دو قبول دارن یک عقد صحیح لازمی واقع شده. تو هیچ روایتی نیامده از اسباب انحلال عقد تحالف بعد از اختلافه. آمده خیار فسخ، اعمالش موجب حل معامله است. خیار قبل خیار، اما نیامده انحلال معامله به واسطه تحالف و اختلاف موجبی نداره. ذالک کله لا یقتضی الانفساخ باطنا للعقد اللازم الذی اقر به و توافق علیه و تعذر تسلیم الثمن او المثمن ظاهرا. بله، و تعذر تسلیم الثمن او المثمن ظاهرا اخیرا لا یقضی به، یعنی لا یقضی بالانفساخ باطنی. خب بعد صاحب جواهر میگه ما یه حرفی داریم اینجا، پس عقد منفسخ نیست. سید فرمود عقد منفسخ نیست، صاحب جواهر هم میگه عقد منفسخ نیست، اما یک عقدیه که به حسب ظاهر شما باید در مقام تعامل ظاهری بنا بذارید که درگیر نشید، ولو مالکید واقعا، اما حق ندارید آثار ملک بار بکنید در اختلاف در مبیع و در اختلاف در ثمن. ظاهرا باید اینجوری، اما نسبت به واقعا اگر حد که یه جای تعبیر میکنه، حالا یادم نیست سو عبارتش کجا، اگر حد که حکم ظاهری پیش نیاد، شما که مدعی هستید و بینک و بین الله مالکید، میتونید آثار ملک بار کنید، چون انفساخ واقعا اتفاق نمیفته. بعد صاحب جواری حرف میزنه و اون اینه که میشود گفت اون محق واقعی خیار فسق داره، محق، اونی که محق واقعا، یعنی ما اختلاف داشتیم، من گفتم که گوسفند فروختم، خریدار گفت گوساله خریدم، خب معامله منفسخ میشه ظاهرا، یعنی اینکه ما حالا گوساله رو تحویل مشتری نمیدیم، ولی من که گوساله رو تحویل مشتری نمیدم، اگر واقعا مشتری گوساله خریده، او مالکه، چون مالکه خب منم اینو تسلیمش نمی کنم. خب به طبیعت حال او هم پولو به من تسلیم نمی کنه دیگه. خب مشتری میگه که من مشتری چون تو مبیعو تسلیم نمی کنی، حق فسخ معامله دارم، خیار تخلف تسلیم مبیع. اونی که محق واقعیه، اونی که راست میگه، حالا فرض کنیم اینجا اونی که راست میگه مشتریه، فرق نمی کنه ها، حالا ما اگر خواستید بعد به عکسم فرض میکنم، اگر بناست مشتری راست میگه گوساله خریده، خب بایه باید به حسب حق تحویل میداد گوساله رو، تحویل نمیده. خب تحویل نمیده یه از اسباب خیار برای مشتری. اگر بایه تسلیم نکنه، علاوه بر این که مشتری لازم نیست ثمن رو تسلیم بکنه، مشتری در فرض نکول بایه از تسلیم، جایی که مشتری به ناحق تسلیم نمی کنه، به انحقن ترک تسلیم می کنه، چون مشتری میگه من تسلیم نمی کنم چون اون مبیعی رو که من میگم تسلیمم نمی کنه، خب در این صورت بایع وقتی که تسلیم نکرد، به ناحق داره تسلیم نمی کنه، به ناحق که تسلیم نمی کنه، پس مشتری حق فسخ داره، خیار ترک تسلیم مبیع، چون شرط لزوم معامله اینه که بایع تسلیم بکنه. بله مشتری هم باید تسلیم ثمن بکنه، مشتری که عبا نداره میگه بیا این پولش، در کنارش تون باید مبیع رو تسلیم کنی، منتها بایه میگه من گوساله نفروختم، پس گوساله رو تسلیم نمی کنه. چون گوساله رو تسلیم نمی کنه، مشتری هم لازم نیست تسلیم ثمن بکنه، علاوه بر این که لازم نیست تسلیم ثمن بکنه، مشتری حق فسخ بیع هم داره. چرا؟ میگه این بایه بناحق مبیع رو تسلیم نمی کنه، من مشتری ثمن تسلیم نمی کنم به حقه، چون او مبیع رو تسلیم نمی کنه، اما این بایع بنا حق داره مبیعو تسلیم نمی کنه، چون منکر این که گوساله فروخته و دیگه تسلیم نمی کنه. خب من مشتری حق دارم معامله رو فسخ کنم از باب خیار ترک تسلیم مبیع. و بالعکس در ناحیه اختلاف در ناحیه مشتری، اگر محل خلاف ثمن، آیا ثمن گوساله است یا ثمن گوسفنده، مبیعش یه مشتری، این بخاری رو فروختن ثمن رو گوساله قرار دادن، بایع میگه، یا ثمن رو گوسفند قرار دادن که مشتری میگه، چون مشتری ارزشش کمتر از اون گوساله است. خب بایع در اگر بناس اونی که راست میگه، فرض کنید بایعه، بسیار خوب، بایع راست میگه که این بخاری رو به گوساله فروخته، خب مشتری تسلیم نمی کنه ثمن رو، اون گوساله رو، بایع خیار ترک تسلیم ثمن داره. این خیار غیر از اینه که باید طرفین تقابض بکنن، این مال اینه که به اصطلاح تقابض اینه که هر کدوم علا تقدیر اقدام دیگری نسبت به اونی که واقعا مبیعه. بای میگه مبیع ما این بخاریه، اما وقتی من باید این بخاری رو تسلیم بکنم که شما مشتری هم تسلیم کنی، میگه ای مشتری ثمن گوساله بود باید تسلیم میکردی، اونو تسلیم نمی کنی، منم بخاری تحویل نمیدم. اما حالا که بخاری هم تحویل نمیدم، شما داری به ناحق گوساله رو تسلیم نمی کنی. چون به ناحق گوساله رو تسلیم نمی کنی، از باب که داری منکری میگی ثمن گوسفند بوده، من بایع خیار فسخ این معامله به خاطر ترک تسلیم ثمن دارم. شرط ارتکازی اینه که تو باید پولو بدی، پول عبارت از این گوساله است در این معامله، نمیدی، خب منم معامله رو فسخ میکنم. صاحب جواهر این گونه میخواد بگه، میگه اون محق واقعی هر کدومشون هست، چون اختلاف دارن دیگه، یک کدومشون دروغ میگه، محق واقعی هر کدومشون هست خیار فسخ هم داره طبق قواعد، میگه انفساخی در کار نیست، ظاهرن ناچاره تم بده، از باب این که انفساخ ظاهری حکم به عدم صدور عقد ظاهرن شد، حکم به عدم صدور عقد ظاهرن شد، اما واقعا که اتفاق دارن که عقدی واقع شده، پس بنابراین نقل و انتقال شکل گرفته، انفساخ باطنی هم در کار نیست، اما باطنن خیار برای محق واقعی هست که اگر فسخ بکنه معامله به هم میخوره، اشکال نداره. بله دیگه، بله، ولذا باطنن این با وقت میدونم، میدونید نتیجه باطنیش چی میشه؟ نتیجه باطنیش این میشه که این مشتری فرض اینه که باطنن میتونه فسخ بکنه، کلام اینه که اون ثمن مشخصی که در کار بود ولو با یه حق مزاحمتش رو در اون ثمن نداشت، اما این مشتری که انه حق نداشت در اون ثمن دیگه تصرف هم بکنه، چون این ثمن ملک مردمه. در اختلاف این که مبی گوسفند بوده یا گوساله، در ثمن که اختلاف نبود، ثمن این مال مشخص، ثمن مشتری درست لازم نیست تسلیم بکنه تا مادامی که مبی تسلیم نشده، علاوه بر این که حکم به انفساخ هم شد ظاهرا لا باطنن، اما حرام بینه و بین ربه در اون ثمن تصرف بکنه، چون ملک مردمه، اگر بفروشه به نظر خودش بیع باطله، چون اون ثمن ملک مشتریه، حکم ظاهری براش کاری نمیتونه بکنه، چون من میدونم این مال مردمه، حکم ظاهری برای دیگری ممکنه، حالا بعد میاد تو عبارت جواهر، ممکنه شما بتونید برید ازش اونو بخرید، اما خودش که نمیتونه بفروشه، چون من میدونم بلعین حکم ظاهری بعد از آنی که به تفصیل میدونم این مال مال مردمه. حکم ظاهری چی؟ حکم ظاهری که تا حالا میگفتیم، یعنی در مقام مخاصمه بایع نمیتونه رو ملزم بکنه بیای این ثمن رو به من بده، اما حکم ظاهری معناش این نیست که این آقا میتونه بره بفروشه.
ادامه کلام صاحب جواهر رو مطالعه بکنید، کلام مفیدی داره. کلام ایشون رو تکمیل بکنیم تا بعد عرض خودمون رو در مقام دنبال کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.